سلام به شما در ایران، شما شب زنده‌داران و همراهان رادیو فردا در نخستین ثانیه‌های شروع سه شنبه در ایران، یک شب زمستانی دیگه. ما از رادیو فردا با شما هستیم تا 45 دقیقه آینده در مجله نیمه شب رادیو فردا. آزاده اسدی هستم و همراه با بقیه همکارانم که برای برنامه های امشب تلاش کردند، با انواع گزارش های تحلیلی و خبری با شما خواهیم بود. در این مدت برنامه زنده‌ای که از رادیو فردا میشنوید. لحظه های نخست سه شنبه رو در مجله نیمه شب رادیو فردا با خبرها شروع میکنیم با همکارم رضا جمالی. سلام بر تو.
درود بر تو آزاده و شب بر شما خوش شنوندگان گرامی. سازمان ملل متحد از ایران برای شرکت در کنفرانس صلح ژنو 2 دعوت نکرده است. به گفته یک سخنگوی سازمان ملل، نام ایران در فهرست کشورهایی که دبیر کل سازمان ملل از آنها برای شرکت در کنفرانس ژنو 2 دعوت کرده دیده نمی شود. این سخنگو به خبرگزاری فرانسه گفته است قرار است جان کری و سرگئی لاوروف، وزرای خارجه آمریکا و روسیه، هفته آینده با یکدیگر دیدار کنند تا درباره دعوت یا عدم دعوت از ایران برای شرکت در کنفرانس ژنو 2 تصمیم گیری کنند. کنفرانس ژنو 2 با هدف پیدا کردن راهی برای حل مناقشه سوریه قرار است 22 ژانویه 3 بهمن برگزار شود. در خبر دیگر، آمریکا میگوید ایران چنانچه میخواهد در مذاکرات صلح سوریه نقشی مثبت ایفا کند، باید حکومت بشار اسد را به متوقف کردن بمباران مناطق مسکونی تشویق کند و از دولت دمشق بخواهد اجازه دسترسی به کمک‌های انسانی داده شود. یک مقام وزارت امور خارجه آمریکا بدون ذکر نامش به خبرگزاری رویترز گفت ایران در صورت انجام این اقدامات میتواند نظر مثبت کشورهای دیگر را برای شرکت در مذاکرات ژنو 2 جلب کند. عباس عراقچی، عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران، از تشکیل شورای نظارت بر مذاکرات هسته‌ای ابراز بی‌اطلاعی کرد. آقای عراقچی روز دوشنبه به شبکه خبر تلویزیون دولتی ایران گفت روال تصمیم گیری و نظارت بر مذاکرات هسته‌ای تعریف شده و از سوی شورای عالی امنیت ملی انجام می‌گیرد. به گفته معاون وزارت خارجه ایران، این روال تغییری نکرده است. پیشتر اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون سیاست خارجی مجلس ایران، از تشکیل شورایی برای نظارت بر مذاکرات هسته‌ای خبر داده بود. معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه ایران از اعزام هیئتی برای کالبد شکافی و بررسی مرگ ماجد الماجد به بیروت خبر داد. حسین امیر عبداللهیان به خبرگزاری ایسنا گفت این هیئت از سوی وزارت خارجه و وزارت دادگستری به بیروت اعزام می شود تا به گفته آقای امیر عبداللهیان جسد ماجد الماجد را کالبد شکافی کرده و به بررسی دقیق تر ابعاد این مسئله بپردازند. ماجد الماجد عامل اصلی انفجار یک ماه و نیم پیش مقابل سفارت ایران در بیروت بود که پس از دستگیری روز شنبه گذشته خبر مرگش منتشر شد. غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه ایران، میگوید دسترسی های لازم به بابک زنجانی داده شده تا به گفته او اگر پولی در خارج دارد و یا سندی حاکی از پرداخت بدهی دارد به کشور برگرداند. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای اژه‌ای در نشست هفتگی خود با خبرنگاران با اشاره به ادامه تحقیقات از بابک زنجانی گفت که چون احتمال فرار این سرمایه دار معروف به خارج از کشور وجود داشت، او را دستگیر کردند. سخنگوی قوه قضاییه ایران همچنین ارسال پرونده محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری پیشین ایران، به دادگاه را تکذیب کرد و گفت صدور قرار وثیقه 50 میلیارد تومانی برای آقای رحیمی صحت ندارد. رئیس کل دادگستری استان کرمان فعالان اینترنتی بازداشت شده در این استان را در ارتباط با مخالفان جمهوری اسلامی و شبکه خبری بی بی سی فارسی عنوان کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، علی توکلی درباره اتهامات افرادی که یک ماه پیش در استان کرمان بازداشت شدند گفت این افراد طراح وبسایت ندای سبز آزادی بودند و طرح‌ها و برنامه‌های بی بی سی فارسی را در ایران اجرا می‌کردند. حدود یک ماه پیش مقامات قضایی استان کرمان از بازداشت 16 تن از فعالان اینترنتی در این استان به اتهام همکاری با بیگانگان خبر داده بودند. آزاده،
متشکرم. از تو رضا جمالی بود و خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. این مجله نیمه شب ما هست و باز هم یه بخش خبری دیگه خواهیم داشت. اگه همراه ما بمونید، حدود 25 دقیقه دیگه باز هم خبرهای تازه رو میشنوید. اتهام تازه بر علی مطهری، نماینده مجلس، عامل بیگانه در مجلس.
اگر نماینده مجلس هم مثلا بگوید قوه قضاییه وظایف خودش رو خوب انجام نداده، نمیشه محملی قرار داد برای اینکه اون نماینده مجلس رو تحت تعقیب قرار داد.
نتایج تکان دهنده آزمایش ایدز و هپاتیت برای کودکان کار در ایران.
بلد نبودن برنامه‌های مدرن سطح سازمان بهزیستی باعث شد که میزان HIV ایدز، هپاتیت و ایدز در اینها افزایش پیدا بکنه.
در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا قسمت دیگه ای از برنامه ادبی فرهنگی نمای دور نمای نزدیک پخش میشه. اگر بیدار باشید و همراه ما بمونید. در خبر هم شنیدید که عباس رخشی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران روز دوشنبه از تشکیل شورای نظارت بر مذاکرات هسته‌ای ابراز بی‌اطلاعی کرده. به گفته آقای رخشی، روال تصمیم گیری و نظارت بر مذاکرات هسته‌ای کاملا تعریف شده و از طرف شورای عالی امنیت ملی انجام میشه. هفته پیش محمد اسماعیل کوثری نماینده اصولگرای مجلس گفته بود شورایی برای سیاست‌گذاری در باره مذاکرات هسته‌ای و نظارت بر اون تشکیل شده و یک سری تصمیماتی هم گرفته شده. باز هم بریم با رضا جمالی همراه بشیم و گزارش اون رو بشنویم.
در حالی که چند روز پیش برخی از نمایندگان مجلس از تشکیل تیم ناظر بر مذاکرات هسته‌ای با حضور مسئولان ارشد نظام خبر داده بودند، روز دوشنبه 16 دی ماه عباس عراقچی معاون حقوقی وزارت خارجه و عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران در گفتگو با شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی یک بار دیگر از تشکیل شورای نظارت بر مذاکرات هسته‌ای ابراز بی‌اطلاعی کرد. آقای عراقچی در این گفتگو تأکید کرد که روال تصمیم گیری ها و نظارت بر روند مذاکرات هسته‌ای تعریف شده است و از سوی شورای عالی امنیت ملی انجام می گیرد. چند روز پیش هم عباس عراقچی در گفتگو با خبرگزاری ایرنا از تشکیل نهاد ناظر بر تیم هسته‌ای ابراز بی اطلاعی کرده بود. خبر تشکیل تیم ناظر بر مذاکرات هسته‌ای نخست از سوی اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس مطرح شد و این نماینده اصولگرا و مخالف دولت در مجلس به خبرگزاری فارس گفته بود که با توجه به نتایج قبلی در مذاکرات ژنو مقرر شده تا تیم ناظر بر مذاکرات هسته‌ای با حضور رؤسای سه قوه و برخی دیگر از مقامات ارشد نظام تشکیل شود. او همچنین گفته بود که چون مذاکرات پیشین به نفع ما پیش نرفته، این تیم ناظر تشکیل شده است. در همین حال برخی از سایت‌های خبری و خبرگزاری‌ها از جمله خبرگزاری مهر روز دوشنبه در خبری به نقل از حسام الدین آشنا، مشاور فرهنگی حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران نوشتند که وزارت خارجه حضور هیئت ناظر بر مذاکرات هسته‌ای را نمی‌پذیرد. اما ساعاتی بعد حسام الدین آشنا در گفتگو با خبرگزاری ایسنا، خبر منتسب به وی مبنی بر مخالفت وزارت خارجه با حضور هیئت ناظر بر مذاکرات ایران با گروه 5 به علاوه 1 را تکذیب کرد و اضافه کرد که اصلاً در این مورد اظهار نظری نداشته است. بخشی از نمایندگان اصولگرا در مجلس شورای اسلامی از نحوه مذاکرات هسته‌ای که از سوی وزارت خارجه هدایت می‌شود مخالف هستند. در همین رابطه پس از چند دور مذاکرات پیشین ایران و گروه 5 به علاوه 1 برخی از این طیف نمایندگان خواستار حضور محمد جواد ظریف وزیر خارجه به مجلس شدند تا او آنها را از جزئیات بیشتر مذاکرات انجام گرفته آگاه کند. با این حال علارغم صحبت‌هایی که از تشکیل تیم ناظر بر مذاکرات هسته‌ای رفته است، اما هنوز به طور رسمی گزارشی از تصمیمات این تیم ناظر به دولت یا مجلس ارائه نشده و حتی منصور حقیقت‌پور یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس به خبرگزاری ایسنا گفته است تشکیل تیم ناظر بر مذاکرات هسته‌ای ربطی به هیئت رئیسه مجلس ندارد و در صحن کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم تا کنون مطرح نشده است.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
باز هم یک گزارش در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا بشنویم. 4 تن از نمایندگان پارلمان بریتانیا روز سه‌شنبه 17 دی ماه راهی تهران میشن. سفری که به ریاست وزیر خارجه پیشین بریتانیا و نماینده امروز پارلمان این کشور جک استرو انجام میشه. از هانا کاویانی جزئیات بیشتر را بشنویم.
سفر هیئت 4 نفره در حالی انجام می شود که تهران و لندن چندی است در صدد بازسازی روابط هستند. هر دو طرف کاردار غیر مقیم تعیین کردند و سفرهایی نیز در همین زمینه به تهران و لندن انجام شده است. حال در همین راستا یک دیپلمات پیشین بریتانیا که امروز نماینده پارلمان آن کشور است به همراه 3 همکار خود روز سه‌شنبه راهی تهران می شود تا بنابر اعلام رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و انگلیس برای بهبود روابط میان دو کشور در حوزه‌های مختلف تلاش کنند. آنطور که عباس علی منصوری آرامی اعلام کرده است این هیئت بریتانیایی با برخی مقام‌های عالی ایران دیدار خواهند کرد. البته این سفر که هنوز انجام نشده در همین روزها حاشیه ساز بوده است. پس از آنکه سفر هیئت پارلمانی اروپا به ایران خبرساز شد، حال برخی نمایندگان مجلس درباره سفر قانونگذاران بریتانیایی هشدار دادند. حسین صبحانی نیا، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، در این باره به خبرگزاری ایسنا گفته است برای سفر جک استرو و همکارانش شروطی تعیین شده و به آنها ابلاغ شده است که باید در چارچوب برنامه تعیین شده حرکت کنند. پیشتر پس از سفر هیئت پارلمانی اروپا به ایران و دیدار این هیئت با دو برنده جایزه سخاروف برای آزادی اندیشه، وزارت خارجه و اطلاعات به شدت مورد انتقاد قرار گرفت، چرا که منتقدان بر این باور بودند که در برنامه سفر این هیئت دیدار با نسرین ستوده و جعفر پناهی در سفارت یونان در تهران برنامه ریزی نشده بود. انتقادها به آن سفر در حالی ادامه می‌یابد که حال دیپلمات با تجربه بریتانیایی در مقام قانونگذار راهی تهران است. البته جک استرو با تهران ناآشنا نیست. او در دورانی که حسن روحانی رئیس تیم مذاکره کننده هسته‌ای بود، بارها با او چه در تهران، پاریس و شهرهای دیگر بر سر میز مذاکره نشسته است. آقای استرو پیشتر در گفتگوی با رادیو فردا پس از انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری، ارزیابی خود از آقای روحانی و تیم همراهش را این گونه ابراز کرد.
تجربه کاری من با دکتر روحانی، آقای ظریف و بسیاری از همکاران دیگر اونها نشون میده که اونها افرادی بسیار حرفه‌ای هستند. تسلط کاملی بر پرونده هسته‌ای دارند و در این حال بسیار متعهد به جمهوری اسلامی ایران و میراث این کشور هستند. کسی نباید فکر کنه که اونها ممکن است یک روزی به یک باره میراث و منافع ایران رو واگذار کنند. همون گونه که یک سیاستمدار بریتانیایی هم دست از منافع ملی کشورش بر نمی داره. اما به هر حال به نظرم اینها افراد واقع بینی هستند و مذاکره رو می فهمند. اینها مذاکره کنندگانی محکم هستند، اما تمایل به توافق هم دارند. البته تجربه من به عنوان وزیر خارجه بریتانیا این است که من با سیاستمداران بسیار سختری از دکتر روحانی و افراد دولت محمد خاتمی گفتگو کردم.
بنابر آنچه خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند، هنوز مشخص نیست در اقامت 3 روزه جک استرو و همراهانش در تهران او با کدام یک از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی ایران دیدار خواهد کرد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
در چند روز گذشته مدام درباره علی مطهری شنیدید، نماینده مجلس. آخرین خبرها این هست که در ادامه واکنش‌ها به سخنان علی مطهری در مجلس، یکی از همکاران اصولگرای او در مجلس او را متهم کرده که با عامل MI6 در ارتباط هست یا تحت تاثیر سرویس‌های جاسوسی قرار داره. اما آیا اتهام عامل بیگانه بودن علی مطهری افتراست؟ روز دوشنبه بسیاری از رسانه‌ها از جمله سایت تاپناک در جمهوری اسلامی با مطرح کردن این سوال پرسیدند که آیا حبس و شلاق در انتظار زهره طبیب‌زاده است یا مجازات عامل بیگانه بودن در انتظار علی مطهری؟ از فریدون زهنگار بشنویم.
زهره طبیب‌زاده عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس روز یکشنبه در گفتگو با باشگاه خبرنگاران با اشاره به گفته‌های علی مطهری گفت اگر نگوییم آقای مطهری به عنوان عامل MI6 نظر می‌دهد، قطعاً تحت تأثیر سرویس‌های جاسوسی بوده، چرا که فکر نمی‌کند آقای مطهری آنقدر کند ذهن باشد که نتواند تشخیص دهد فتنه 88 یک توطئه براندازانه نظام بوده است. این نماینده مجلس گفت فکر می‌کند آقای مطهری مورد سوء استفاده جریان‌های سیاسی خارج از کشور و آژانس‌های اطلاعاتی بیگانه قرار گرفته است، چون به دلیل جایگاه پدرش یعنی مرتضی مطهری بهترین تئومه برای آژانس‌های امنیتی است. روز 8 دی ماه علی مطهری در مجلس گفته بود که قوه قضاییه جمهوری اسلامی از استقلال لازم برخوردار نیست.
جای تأسف است که پس از گذشت 4 سال از آن ماجرا هنوز مسئله فتنه حل نشده و ورد زبان هاست. بهتر است رئیس محترم قوه قضاییه به جای شعار دادن درباره فتنه به حل آن بپردازد و حل آن مستلزم وجود یک قوه قضاییه مستقل است، نه قوه‌ای که از این نهادهای دفتر و از دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی تأثیر بپذیرد. قوه قضاییه مستقل قوه‌ای است که بتواند همه مقامات کشور را بدون استثنا در موارد لازم به دادگاه بکشاند و حکم عادلانه صادر کند.
در واکنش به گفته‌های آقای مطهری، دادستانی تهران روز شنبه با انتشار بیانیه‌ای گفته‌های آقای مطهری در مجلس را مصداق افترا، توهین و نشر اکاذیب خواند. علی مطهری در پاسخ به این بیانیه اعلام کرد این بیانیه وجاهت قانونی ندارد و از آن بوی استبداد به مشام می‌رسد و بهتر است قوه قضاییه به جای این حملات به مردم واقعیت را توضیح دهد. علی مطهری همچنین گفت قوه قضاییه با رسانه‌ای کردن اتهامات منتسب به او پیش از اینکه به خودش اعلام کند مرتکب جرم شده است. عبدالکریم لایجی، حقوقدانی که در تدوین متن قانون اولیه اساسی جمهوری اسلامی شریک بوده است، درباره اتهامات قوه قضاییه به علی مطهری به رادیو فردا میگوید این اتهامات غیر قانونی و مردود است.
اصل 84 میگوید هر نماینده در برابر تمام ملت مسئوله، یعنی فقط نماینده شهر خودش نیست و حق داره در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر بکنه. این حق عامه، یعنی در تمام مسائل کشور، هر جمله مسائلی که مربوط به قوه قضاییه است. دیگه در اصل 86 که پاسخ خیلی صریح است به اظهارات قوه قضاییه یا سخنگوی قوه قضاییه که میگوید نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود کاملا آزادند. باز ببینید کلمه کاملا نشون میده که هیچ گونه محدودیتی برای نماینده مجلس در اظهار عقیده و اظهار نظرش نیست. و باز میگه به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند اونها رو نمیشه تعقیب یا توقیف کرد. بنابراین اگر یک نماینده مجلس درباره مسائل کلی مملکت در مجلس صحبتی بکنه، این غیر از انجام وظیفه نمایندگیش کار دیگری نیست. اگر هم راجع به قوه قضاییه باشه، خب مسلم است که اون نمیشه تحت تعقیب قرار داد، حتی اگر بعداً معلوم بشه که صحبتی که کرده در حال مبتنی بر اسناد و مدارکی نبوده. برای که یکی از موضوعهایی هم که در جمهوری اسلامی مورد سوء استفاده قوه قضاییه قرار میگیره این مسئله نشر اکاذیبه. بنابراین اگر نماینده مجلس هم مثلا بگوید قوه قضاییه وظایف خودش رو خوب انجام نداده، نماینده قوه قضاییه میتونه بگه که نه، ما در این مورد وظایف خودمون رو به درستی انجام دادیم. و این رو نمیشه محملی قرار داد برای اینکه اون نماینده مجلس رو تحت تعقیب قرار داد.
هفته گذشته هم غلام حسین غیب پرور، فرمانده سپاه فجر فارس، در واکنش به سخنرانی علی مطهری در دانشگاه شیراز پیرامون دخالت سپاه در انتخابات سال 88 و پیامدهای آن گفته بود که آقای مطهری اساساً تعادل روحی و روانی ندارد.
فیدون زرنگار گزارش میداد در مورد آخرین اخبار مرتبط با علی مطهری، از جمله که یک نماینده مجلس گفته که او عامل MI6 است یا تحت تاثیر سرویس‌های جاسوسی قرار داره. ما در همین زمینه تلفن‌ها و اس‌ام‌اس‌های زیادی دریافت کردیم، از جمله یکی از اس‌ام‌اس‌ها این هست که معتقد هست آقای مطهری این حرفا رو میزنه برای مطرح کردن خودش برای انتخابات ریاست جمهوری آماده میشه. یک اس‌ام‌اس دیگه داریم از یک شهروند دیگه که گفته درود بر مطهری که حرف دل مردم ایران رو زده. و همینطور یک نفر دیگه گفته به عنوان یک ایرانی اعلام میکنه که قرار نیست هر کس که مخالفه به گفته او دیکتاتوری باشه اون شخص رو حبس خانگی یا زندانی بکنن و این دموکراسی که آقای مطهری از اون حرف میزنن باید اجرا بشه. برای ما میتونید ایمیل بفرستید یا اسمس بفرستید یا اینکه تلفن بزنید بگید شما در مورد این موضوع دقیقاً مسائل مرتبط با آقای مطهری چه فکر میکنید.
آقای مطهری، خیلی از خواب دیر بیدار شدم، حالا موج خفقان و دیکتاتوری به گوش ایشون رسیده. همین اندازه که ایشون دست به انتقاد زدن و دارن به این ترتیب از حق و حقوق خودشون دفاع میکنن، به نظر من باید از او حمایت کرد. البته مطهری هم یکی از افراد همین رژیمه.
در مملکتی که پارلمان آن ذوب در ولایت است و فقط و فقط رهبر را قبول دارند و بس، وجود علی مطهری یک نعمت است.
من یک زن 64 ساله هستم، در انتخابات 88 هم شرکت نکردم، به آقای مطهری هم رأی نداده بودم، اما به شجاعت و انسانیت ایشان درود میفرستم. حاضرم به خاطر آقای مطهری چادر هم سر کنم. دیگه دلمون از این وکیل و دوله ها واقعا به درد اومده. چابلوسی تا کی؟ متشکرم.
در رابطه با صحبت‌های آقای مطهری که هر چند خود ایشون بخشی از رژیم دیکتاتوری جمهوری اسلامی هستند، ولی با آرزوی این که شاید روزی عدو شود سبب خیر.
من یک زن 64 ساله هستم. در انتخابات 88 هم شرکت نکردم. با آقای مطهری هم رأی نداده بودم. اما به شجاعت و انسانیت ایشان درود میفرستم. حاضرم به خاطر آقای مطهری چادر هم سر کنم. دیگه دلمون از این وکیل و دوله ها واقعا به درد اومده. چابلوسی تا کی؟ متشکرم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
میتونید به این شماره هم برای ما SMS بفرستید، 2420-603-8741-50. این شماره پیامگیر رادیو فرداست. ادامه میدیم با صحبت‌هایی در مورد مرضیه افخم. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران که در واکنش به اظهارات جان کری وزیر خارجه آمریکا درباره حضور ایران در حاشیه نشست ژنو دو برای حل بحران سوریه و کمک به این بحران گفته، پیشنهادی که منطبق با عزت ایران نیست پذیرفته نمیشه. از حسین قویمی بشنویم.
مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه به وبسایت خبری خانه ملت وابسته به مجلس شورای اسلامی گفته است ایران از ابتدای بحران سوریه راه حل سیاسی را تنها گزینه برای حل تنش در این کشور اعلام کرده و همواره از راهکارهایی که تأمین کننده حقوق مردم سوریه از طریق گفتگوهای به توصیف وی سوری سوری است استقبال کرده است. او اضافه کرد تهران آمادگی خود را برای مشارکت و کمک به حل بحران در سوریه اعلام کرده است، اما در این حال برای حضور در کنفرانس ژنو دو پیشنهادی که منطبق با عزت جمهوری اسلامی ایران نیست را نمیپذیرد. وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه گفته بود که هرچند تصور مشارکت ایران در کنفرانس ژنو دو در سطح وزیران دشوار است، اما ایران حتی در حاشیه این کنفرانس میتواند نقشی سازنده در حل بحران سوریه داشته باشد. جان کری تصریح کرده بود دشوار است تصور کنیم ایران که از توافق بین المللی سال گذشته درباره سوریه حمایت نکرده بود بتواند در سطح وزیران در اجلاس ژنو دو مشارکت داشته باشد. قرار است دومین دور مذاکرات درباره بحران سوریه از روز 22 ژانویه نزدیک به سه هفته دیگر در ژنو سوئیس برگزار شود. هدف این مذاکرات دستیابی به راه حل سیاسی برای پایان دادن به نزدیک به 3 سال جنگ و خونریزی در سوریه است. در همین زمینه یک نماینده مجلس ایران نیز گفته است جمهوری اسلامی نیازی به شرکت در اجلاس ژنو دو ندارد، بلکه این آمریکایی ها هستند که به گفته او برای حل بحران و تنش در سوریه نیازمند حضور ایران در این نشست هستند. به گزارش خانه ملت منصور حقیقت پور اضافه کرده است اگر آمریکا خواهان حضور ایران در کنفرانس ژنو دو است باید از جمهوری اسلامی ایران در سطح رسمی و وزارتی دعوت به عمل آورد. وی افزود این که جان کری میگوید حضور ایران در ژنو دو منوط به پذیرش برکناری اسد و تشکیل دولت انتقالی در سوریه است باید به او یادآور شد هیچ پیش شرطی برای شرکت ایران در اجلاس ژنو دو قابل قبول نیست. روسیه از حضور ایران در نشست ژنو دو به طور رسمی حمایت کرده است. بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد نیز پیشتر ابراز امیدواری کرده بود که مشکلات موجود بر سر راه حضور ایران در نشست ژنو دو مرتفع شود. در همین زمینه مارتین نسیرکی سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد 2 روز پیش ابراز امیدواری کرده بود که در دیدار آینده وزیران خارجه آمریکا و روسیه در خصوص حضور ایران در نشست ژنو دو تصمیم گیری شود. جمهوری اسلامی متحد اصلی حکومت بشار اسد در خاورمیانه به شمار می رود که به گفته مخالفان دولت حکومت سوریه در تأمین مهمات و تسلیحات ارتش سوریه و مدیریت نیروهای نظامی آن حضوری فعال دارد.
ساعت 24 بامداد سه‌شنبه در تهران هست و مجله نیمه شب رو با یک گزارش دیگه ادامه میدیم. بعد از اون هم میریم سراغ برنامه نمای دور، نمای نزدیک. درباره کودکان کار بشنویم. رئیس مرکز تحقیقات ایدز ایران در گفتگوی با خبرگزاری فارس گفته این مرکز برای درک و شناسایی وضعیت کودکان کار روی 1000 تن از اونها آزمایش ایدز و هپاتیت انجام داده. مینو مهرز گفته نتایج این آزمایش ها بسیار تکان دهنده بوده. از الهه روانشاد بشنویم.
رئیس مرکز تحقیقات ایدز ایران میگوید که انجام آزمایش ایدز و هپاتیت بر 1000 کودک کار 10 تا 18 ساله در تهران انجام شده و نتایج نشان میدهد که 5% از آنها مبتلا به ایدز، بیشتر آنها مبتلا به هپاتیت و برخی نیز معتاد هستند. این آزمایشاتی که اکنون نتایج آن رسانه‌ای شده است 5 سال پیش انجام شده. مینو مهرز رئیس مرکز تحقیقات ایدز در گفتگویی که با خبرگزاری فارس داشته گفته که این آزمایش ها باید دوباره انجام شوند و به گفته او مسلماً آمار ابتلای کودکان کار اکنون بسیار از این ارقام فراتر رفته است. کامیار علایی از بنیانگذاران کلینیک های مثلثی ایدز در ایران و مدیر انستیتوی جهانی بهداشت و حقوق انسانی در دانشگاه ایالتی نیویورک در گفتگو با رادیو فردا میگوید این آمار و ارقام جدا قابل پیش بینی بودند.
چون 70% جمعیت ایران جوان هستند و متاسفانه در طی 8 سال دوران احمدی نژاد با مسئله HIV AIDS برخورد مناسبی نشد، اکثر جوانها که در معرض خطر بودند، چه در مدارس چه در دانشگاه ها، در این زمینه اطلاع رسانی بهشون نشده بود. از طرف دیگه کودکان خیابانی که بیشتر آسیب پذیر هستند، هم در معرض خطر اعتیاد هستند، هم در معرض خطر روابط جنسی هستند، به علت نبودن برنامه‌های مدون هم از طرف سازمان بهزیستی و هم از طرف مراکز بهداشتی دولتی و غیر دولتی باعث شد که میزان HIV AIDS هپاتیت و ایدز در اینها افزایش پیدا بکنه. و از طرف دیگه چون که مسئله HIV در اولویت برنامه سیاست‌های دولتی گذشته قرار نداشت، باعث شد که تحقیقات مناسبی در این زمینه انجام نشد.
جامعه شناسان و مددکاران اجتماعی کودکان کار را از آسیب پذیرترین اقشار جامعه می‌خوانند. آسیه امینی، فعال مدنی مقیم نروژ که پیشتر با کودکان آسیب پذیر کار کرده است، در گفتگو با رادیو فردا:
کودک اساسا نباید کار بکنه، چه برسه به این که کودکی که کار بکنه در معرض انواع آسیب ها و بیماری های اجتماعی و بهداشتی هم قرار بگیره. بنابراین یه مسئله خود این کودکان کار هستند که محصول ناهنجاری های اجتماعی و اقتصادی جامعه هستند و نبود ارگان های ناظر بر وضعیت اینها، و دوم کودکان کاری هستند که بعد از اینکه وارد این ناهنجاری میشن باید باز هم مورد مراقبت یا مورد نظارت قرار بگیرن. و متاسفانه ما میبینیم دولت ما علارغم اینکه متعهد هست به کنوانسیون حقوق کودک، نسبت به سرنوشت شاید هزاران کودک بی‌سرپرستی که به حوزه کار کشیده میشن بی‌توجهه.
مینو مهرز رئیس مرکز تحقیقات ایدز ایران میگوید زمانی که باید در کشور کاری انجام شود فقط صورت مسئله را پاک میکنیم و این میشود شرایط امروز ما. او میافزاید میتوانستیم به راحتی پیشگیری کنیم تا شاهد این آمار رو به افزایش نباشیم. کامیار علایی کارشناس بین المللی ایدز و هپاتیت پیشگیری را تنها در حیطه کار دولت نمیداند.
باید توجه ویژه‌ای به گروه جوانان داد، سلامت رابطه جنسی به صورت مدون در مدارس، در دانشگاه ها و از طریق شبکه‌های صدا و سیما به صورت مداوم برگزار بشه، محدود به یک روز جهانی ایدز نشه. نقش سازمان‌های غیر دولتی بسیار مهمه در بسیاری از کشورهای دنیا، این تنها دولت‌ها نیستند. تابوی بیماری باید شکسته بشه. افرادی که روحانی هستند، ریش سفید هستند، مخاطبای عام دارند، باید در این زمینه هم اطلاع رسانی کنند و هم محیط امنی ایجاد بشه که جوان‌ها بتونن با خانواده‌هاشون در این زمینه صحبت کنن. به خانواده باید آموزش داده بشه. هنرمندان نقش ویژه‌ای دارن که در این مسئله صحبت بکنن. و از طرف دیگه ما باید برنامه‌های در محیط داشته باشیم برای کودکان خیابانی و بی‌سرپرست که بتونن در این زمینه اطلاع رسانی پیدا کنن.
آسیه امینی، فعال مدنی مقیم نروژ، اما از جلوگیری از کار NGO ها در ایران اظهار نارضایتی می‌کند.
به نظر من قبل از هر چیزی دولت موظفه و نهادهایی مثل وزارت بهداشت، سازمان بهزیستی، مثل وزارت کشور باید آستین بالا بزنن تو این زمینه. قبل از هر چیزی یک مراقبت جدی بهداشتی باید از این بچه‌ها بشه، برای اینکه هم مشکل خودشون کاهش پیدا بکنه و هم شیوع بیشتری پیدا نکنه این موضوع. دوم اینکه دولت واقعا پاش رو از گلوی جامعه مدنی برداره و اجازه بدن افراد بسیاری که داوطلب کمک به این کودکان هستن امکان کمک رسانی به اونها رو داشته باشن.
رئیس مرکز تحقیقات ایدز ایران میگوید که آمار اعلام شده از مبتلایان به ایدز در کشور واقعی نیست. او میگوید آمارهای واقعی بسیار بیشتر از این است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید و یک بار دیگه به شما سلام میکنیم. اگر همراه ما بودید در طول نیم ساعت گذشته که گزارش‌ها و خبرهای مختلف خبری و تحلیلی پخش شده، اگر هم به تازگی به رادیو فردا پیوستید، باز هم به شما سلام می‌کنیم در بامداد سه‌شنبه ایران. امیدواریم شرایط رو داشته باشید، در 15 دقیقه آینده هم همراه ما باشید تا بخش دیگه از برنامه نمای دور نمای نزدیک رو بشنوید. قبل از اینکه این برنامه ادبی رو پخش کنیم، میریم سراغ خبرهای تازه، باز هم با بابک غفوری آذر.
سلام دوباره به همراهان و شنوندگان رادیو فردا. غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه ایران، میگوید دسترسی‌های لازم به بابک زنجانی داده شده تا او اگر پولی در خارج دارد یا سندی حاکی از پرداخت بدهی دارد به کشور برگرداند. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای اژه‌ای در نشست هفتگی با خبرنگاران با اشاره به ادامه تحقیقات از بابک زنجانی گفت که چون احتمال فرار این سرمایه‌دار معروف به خارج از کشور وجود داشت، او را دستگیر کردیم. سخنگوی قوه قضاییه ایران همچنین ارسال پرونده محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری پیشین ایران، به دادگاه را تکذیب کرد و گفت صدور قرار وثیقه 50 میلیارد تومانی برای آقای رحیمی صحت ندارد. معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه ایران از اعزام هیئتی برای کالبد شکافی و بررسی مرگ ماجد الماجد به بیروت خبر داد. حسین امیر عبداللهیان به خبرگزاری ایسنا گفته این هیئت از سوی وزارت امور خارجه و وزارت دادگستری به بیروت اعزام می شود تا به گفته آقای امیر عبداللهیان جسد ماجد الماجد را کالبد شکافی کرده و به بررسی دقیق تر ابعاد این مسئله بپردازد. ماجد الماجد عامل اصلی انفجار یک ماه و نیم پیش مقابل سفارت ایران در بیروت بود که پس از دستگیری روز شنبه خبر مرگش منتشر شد. عباس عراقچی، عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران، از تشکیل شورای نظارت بر مذاکرات هسته‌ای ابراز بی‌اطلاعی کرد. آقای عراقچی روز دوشنبه به شبکه خبر تلویزیون دولتی ایران گفت روال تصمیم گیری و نظارت بر مذاکرات هسته‌ای کاملا تعریف شده است و سوی شورای عالی امنیت ملی انجام می شود. به گفته معاون وزارت امور خارجه ایران این روال تغییری نکرده است. همزمان حسام الدین آشنا، مشاور رئیس جمهوری ایران، نیز در گفتگو با خبرگزاری ایرنا از تشکیل شورای نظارت بر مذاکرات هسته‌ای ابراز بی‌اطلاعی کرد. پیشتر اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون سیاست خارجی مجلس ایران، از تشکیل شورایی برای نظارت بر مذاکرات هسته‌ای با عضویت رؤسای سه قوه و مقامات ارشد ایران خبر داده بود. آمریکا میگوید ایران چنانچه میخواهد در مذاکرات صلح سوریه نقش مثبتی ایفا کند، باید حکومت بشار اسد را به متوقف کردن بمباران مناطق مسکونی تشویق کند و از دولت دمشق بخواهد اجازه دسترسی به کمک‌های انسانی را بدهد. یک مقام وزارت امور خارجه بدون ذکر نامش به خبرگزاری رویترز گفت ایران در صورت انجام این اقدامات میتواند نظر مثبت کشورهای دیگر را برای شرکت در مذاکرات ژنو 2 جلب کند. خبرگزاری رویترز همچنین از قول یک مقام رسمی دولت آمریکا گزارش داده که احتمال دعوت از ایران در مذاکرات صلح ژنو 2 اندک است. در همین حال سازمان ملل متحد از ایران برای شرکت در کنفرانس صلح ژنو 2 دعوت نکرد. به گفته یک سخنگوی سازمان ملل، نام ایران در فهرست کشورهای دبیرکل سازمان ملل از آنها برای شرکت در کنفرانس ژنو 2 دعوت کرده دیده نمی شود. این سخنگو به خبرگزاری فرانسه گفته قرار است جان کری و سرگئی لاوروف، وزرای خارجه آمریکا و روسیه، هفته آینده با یکدیگر دیدار کنند تا درباره دعوت یا عدم دعوت از ایران برای شرکت در کنفرانس ژنو تصمیم گیری کنند. کنفرانس ژنو 2 با هدف پیدا کردن راه حلی برای بحران سوریه قرار است 22 ژانویه 3 بهمن ماه برگزار شود. و بالاخره اینکه رئیس کل دادگستری استان کرمان فعالان اینترنتی بازداشت شده در این استان را در ارتباط با مخالفان جمهوری اسلامی و شبکه بی بی سی فارسی دانست. به گزارش خبرگزاری مهر، علی توکلی درباره اتهامات افرادی که یک ماه پیش در استان کرمان بازداشت شدند گفت این افراد طراح وبسایت ندای سبز آزادی بودند و طرح‌ها و برنامه‌های بی بی سی فارسی را در ایران اجرا می‌کردند.
متشکرم از تو بابک غفوری آذر. ممنونم. برای خبرها میتونید به سایت ما مراجعه کنید. اخبار رو با جزئیات بیشتر در سایت رادیو فردا هم دنبال کنید، radiofarda.com. نمای دور، نمای نزدیک، برنامه ادبی فرهنگی رادیو فردا هست که این ساعت در سه شنبه ها بازپخش میشه. این بار درباره یک لغتنامه انگلیسی فارسی میشنوید. اگر با مهداد قاسمفر همراه باشید تا حدود 10 دقیقه آینده. همچنان هم همراه رادیو فردا بمونید. هر جای کسید شب و روز بر شما خوش.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، در یک برنامه نمای دور، نمای نزدیک دیگه با من مهرداد قاسمفر همراه خواهید بود. مهمان ویژه این برنامه رو خواهیم داشت که درباره کتابش با او صحبت کنیم. نامه نویسی معمولاً کاری بسیار دشوار و زمانبر و دقیق که کمتر کسی بر اون وقت میگذاره. اخیراً فرهنگ اصطلاحات انگلیسی به فارسی به همت و پژوهش خانم محبوبه وفایی و ویراستاری لادن نیایش از سوی نشر قطره در تهران منتشر شده. این استاد پیشین دانشگاه و ساکن فرانسه 20 سال بر سر تدوین و ترجمه و تألیف این فرهنگ اصطلاحات وقت گذاشته و سرانجام این رو برای فارسی زبانان منتشر کرده. محبوبه وفایی مهمان برنامه امروز ماست. خیلی خوش آمدید خانم وفایی. قبل از هر چیز به ما بگید که ایده این فرهنگ از کجا شروع شد؟
اصولا شما میدونین هرچی یک کشوری فرهنگ غنی‌تری داشته باشه، این اصطلاحات بیشتری در زبان هست و زبان فارسی یکی از همین زبان‌ها، زبان انگلیسی هم همینطور. نتیجتا من فرهنگایی که در میومد به نظرم فرهنگ کاملی نبود و متاسفانه با چند ناشر که صحبت کرد میگفتن فرهنگ اصطلاحات داریم ولی کن این کافی نبود. گفتم ما در خارج وقتی شما میرین میگین من یه فرهنگ، حالا چه فرهنگ لغت چه فرهنگ اصطلاحات، 100 تا 20 تا 10 تا میذارن رو میز میگن انتخاب کنین اینا، چطور شما فقط با یکی دو تا چهار تا کافیه؟ نتیجتا شروع کردم به نظرم باید خیلی کار میشد روی فرهنگ.
چه امتیاز این فرهنگ نامه بر سایر فرهنگ نامه ها داره؟ آیا تعداد بیشتری فرهنگ نامه رو در دنیا تطبیق داده با هم دیگه و از اونها استفاده کرده؟ آیا سعی کردین بر نقطه مشخصی متمرکز بشید که سایر فرهنگنامه ها نکرده بودن، یا اینکه مفصل تره؟ چه چیزی داره که وجه امتیاز این فرهنگنامه است از نظر خود شما؟
به نظر من مفصل تره، چون شانسی که من داشتم در خارج بودم، خیلی این کتابای جدید هرچی در می اومد من در دسترس داشتم، استفاده ازشو می‌کردم. اینه که مفصل تر بود. بعد هم تقریبا فرنگا بعضی ها سعی کردن تخصصی باشه، یا اگر راجع به همه چی هست به این مفصلی نیستش. من چندین فرنگ که در اومده در ایران نگاه کردم، مثلا میبینین که شما برای حرف ای مثلا 15 صفحه است. این فرهنگ از این نظر خیلی اگر نگاه بکنین هر کدوم این مدخلا خیلی خیلی مفصل تره از اونهایی که تا به حال در اومده.
چه تعداد مدخل توی این فرهنگنامه اصطلاحات انگلیسی فارسی شما آوردید؟
در حدود 5500 مدخل و 10000 به اصطلاح جمله
اصطلاح در واقع وجود داره.
اصطلاح در واقع بله.
خب رده بندی این مدخلا بر چه اساسی بوده خانم وفایا، یا بر اساس نزدیکی و دوری اصطلاحات زیر مدخل به هم دیگه بوده، یا صرفا بر اساس حروف الفبا دسته بندی کردید؟
الفبا در دیدم راحت ترین شه، برای اینکه خیلی مشکله شما وقتی که این 5200 مدخل شما وقتی نگاه میکنین بر اساس مهمترین واژه‌های کلیدی که کیورد بهش میگن در هر اصطلاح به ترتیب خاص آورده شده، در زیر هر مدخل هم عبارتی که کاربرد و مدخل رو نشون میده انتخاب شده.
آیا این فرهنگ اصطلاحات انگلیسی به فارسی که شما تدوین کردین یک فرهنگ تخصصیه یا عمومیه؟ یعنی آیا به کار همه کاربران رشته‌های مختلف هم میاد یا طیف به خصوصی رو فقط شامل میشه؟
نه تخصصی نیست، برای اینکه من خواستم که خیلی این کار چون خیلی مفصل بود و از همه استفاده کردم یه طیف وسیع رو در بر میگیره اصطلاحاتو.
خب از واژه ها و اصطلاحات اسلنگ یا همون عامیانه توی انگلیسی چقدر آوردین تو این فرهنگ اصطلاحات؟
خیلی کم. معادلات اصطلاحات عامیانه هم که بعضی وقتا من مجبور شدم ازش استفاده کنم، اینو با یه علامت اختصاری که اسلنگ جلوش نوشتم هستش، ولی اینا خیلی کمه چون به نظر من دیکشنری اسلنگ اصطلاحات عامیانه خودش به تنهایی میتونه یه موضوع فرهنگ کامل مستقل دیگه باشه. نه این فرهنگ اسلنگ نیستش.
خب درباره اصطلاحات آرکایی که همون اصطلاحات قدیمی و باستانی و کم کاربرد چطور؟
اونم باز خیلی کمه. اون هم باز در اینها ترجمه کردم بعضی اصطلاحات آرکایی، یعنی همین غیر مصطلح، ولی در موارد استثنایی.
چقدر تو این فرهنگنامه از اصطلاحات ادبی شما آوردین تو این فرهنگ؟
خیلی زیاد، و برای ترجمه اینها من حتی از اشعار سعدی، اشعار حافظ، از حتی پروین اعتصامی، خیلی از شعرامون من استفاده کردم که اصلا وقتی که من نارو بله هم گذاشتم مثل اینکه سعدی اومده این شعر رو گفته، معنی این اصطلاح بوده، شعر انقدر به اون اصطلاح میخورده که جلوش گذاشتم. و من فکر میکنم در کمتر کتاب فرهنگ اصطلاحات شما یه همچین چیزی رو ببینین، چون خیلی خودم هم در پیدا کردن این معادل ها لذت بردم و هر وقتم میخونم خوشم میاد که یه همچین شعری شعرای ما مثلا ادبای ما داشتن، و حتی علی اکبر خدا امثال حکم اونم من استفاده کردم خیلی زیاد.
یکی از مسائلی که در ترجمه متون انگلیسی به فارسی هست که خیلی از مترجمان غیر ماهرتر یا غیر نخبه‌تر که دیدیم ترجمه میکنند مشکل دارن با اصطلاحات، یعنی اصطلاحات رو متوجه نمیشن و این ضعف ترجمه رو ایجاد میکنه. فکر کنید کتاب شما چقدر میتونه به مترجمین کمک بکنه؟
اصلا این برای، یعنی اصلا مد نظر من مترجمین و دانشجویا بودن، برای اینکه این اصطلاح خب تعریفش یک عبارت استعاریه که بار معنایی زیادی داره و در زبان انگلیسی مثل زبان فارسی اگر شما یه اصطلاح ندونین نمیتونین اون متن رو متوجه نمیشین که اون متن چیه، و این خیلی مهمه. اصلا مترجم اگر نداشته باشه در جلوی روش این کتاب اصطلاحات نمیتونه یه متن رو ترجمه بکنه. شما نمیدونم مثلا میگه don't spill the beans، خب این اصلا هیچ معنیش نه با لوبیا، میگه مثلا جریانو برملا نکن، رازو فاش نکن، این باید اصطلاحو بدونه. و خوشبختانه این کتاب میتونه به اصطلاح راهنمای بزرگی برای مترجمین باشه. شما مثلا یه دونه اصطلاح انگلیسی دارین که set a thief to catch a thief، از پس دوز برمیاد. حالا اون ممکنه کسی بخواد اینو لغت به لغت معنی کنه، ولی ما لنگه این اصطلاح انگلیسی رو در فارسی داریم، دوز رو به جون دوز بندازن. و من مثلا یه شعری شغال بیشه مازندران را نگیرد جز سگ مازندرانی، حتی این شعر رو من در مقابلش گذاشتم. یا مثلا میبینین talkers are no good doers، آدم های پر حرف اهل عمل نیستن. ما داریم گر عمل نکنی شاخ بیبری، سعدی گفته. یا سعدی اگرچه سخندان تو مصالح گویی به عمل کار برآید، به سخندانی نیست. خیلی از این اصطلاحات هستش که در دو زبان از نظر شکل و معنا متفاوتن، اما یه منظور دارن. شما مثلا دل به دریا زدن و یه اصطلاح انگلیسی ما داریم که همونه، یه اصطلاحی هستش که ترجمه شده از زبان انگلیسی به فارسی ترجمه شده، مثل all roads lead، همه راه ها به روم ختم میشه. این ترجمه است، یعنی ما در فارسی نداشتیم ولی اومده جزء زبان ما شده. یکی هستش که مثلا وقتی ما اینو میخونیم خودمون حدس میزنیم، مثل که مثلا شما میخواییم بگین be in the same boat، یعنی منم همدردم با شما، منم وضع شما رو دارم. خیلی اصطلاح متفاوتی هست در که هر کدومشون استعاره نهفته توی هر کدوم اونا هستش و اینجا من راهنماشو اولش هم نوشتم که چگونه از این دیکشنری، از این فرهنگ استفاده باید کرد. خیلی از این اصطلاحاتو هم فارسیشو پیدا کردم هم انگلیسیشو و این خیلی کاری که به درد مترجم یا به درد هر کسی که میخواد به زبان فارسی و انگلیسی خوب آشنا بشه لازم اینا رو بدونه.
اون چه که شنیدید گفتگوی من مهرداد قاسمفر با مؤلف، تدوینگر و مترجم فرهنگ اصطلاحات انگلیسی به فارسی خانم محبوبه وفایی بود که نشر قطره در تهران اون رو منتشر کرده. سپاس از همراهیتون. این برنامه رو به پایان میبرم تا هفته بعد.
ارتباط با جهان امروز